ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. تعداد زندانیان در ایران طی 30 سال گذشته گزارش می شود 333% رشد داشته است. دزدان دریایی سومالیایی یک کشتی ایرانی را ربودند. عضو شورای شهر همدان به اتهام توهین به پیامبر بازداشت شد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران میگوید آمار زندانیان در ایران از سال 1364 تا 1395 حدود 333% رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیری روز دوشنبه گفت ایران از نظر جمعیت زندانیان در میان ممالک دارای جمعیت اکثر اسلامی یا مسلمان در رتبه دوم و در میان کشورهای آسیایی در رتبه ششم قرار دارد. این مقام قضایی رتبه ایران در میان کشورهای جهان را 41 از این حیث اعلام کرد و گفت جمعیت زندانیان در ایران 283 تن به ازای هر 100,000 تن است. علاوه بر تعداد بالای زندانیان، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی به دلیل میزان اعدامها و نیز وجود زندانیان سیاسی عقیدتی همواره انتقاد می کنند. دزدان دریایی سومالیایی روز گذشته کشتی ماهیگیری ایران را ربودند. به گزارش رویترز، شهردار شهر هابو در منطقه نیمه مستقل پونتلند سومالی این مطلب را اعلام کرده است. این منطقه در سالهای گذشته که از قرارگاه‌های اصلی دزدان دریایی سومالیایی برای حمله به کشتی‌های تجاری و ماهیگیری بوده است. شهردار شهر هابو گفته است دزدان از کشتی ماهیگیران ایرانی به عنوان کشتی مادر برای ربودن کشتی‌های دیگر استفاده می‌کنند. دبیر حزب مردم سالاری در همدان و عضو علی‌البدل شورای آن شهر به اتهام آنچه خبرگزاری‌ها در ایران اهانت به پیامبر اسلام عنوان کردند با صدور قرار وثیقه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی همدان بازداشت شد. در همین زمینه پیش از این خبرگزاری ها از اعتراض مقامات استان در مورد مناظره جواد گیاهشناس در دانشگاه آزاد همدان گزارش داده بودند. خبرگزاری فارس اخیراً از قول مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد همدان گزارش داده بود که دبیر حزب مردم سالاری همدان در جلسه مناظره در دانشگاه آزاد به پیامبر توهین کرد و او را سکولار خواند و اسلام را همان لیبرالیسم توصیف کرد. اما در ارتباط با حمله مرگبار در شهر منچستر، مهتاب وحیدی راد که گزارش ها درباره پیامدهای این حمله را پیگیری کرده همراه ما در استودیو است. خانم وحیدی راد، از تازه ترین آمار قربانیان و تلفات بگین.
این حمله مرگبارترین حمله در بریتانیا طی 12 سال گذشته ارزیابی شده، یعنی از روئیه سال 2005 که در بمبگذاری هایی در مترو و ایستگاه اتوبوس لندن 52 نفر کشته شدند. اما در این حمله 22 تن تا الان کشته شدند. تعداد زخمی ها 60 نفر هست که حال بعضی از اونها وخیم گزارش شده. بیشتر قربانیان دختران نوجوان و جوانی بودند که به کنسرت رفته بودند، چون این انفجار در محل برگزاری یک کنسرت یک خواننده پاپ آمریکایی به نام آریانا گرانده رخ داده. یک دختر بچه 8 ساله هم در میان کشته شده ها هست و همینطور زن و شوهری اهل لهستان.
هویت عامل حمله، درباره هویتش بگین. بعضی گزارش ها که بوده مهاجم رو فردی به نام عبیدی یا عبیدی معرفی کردن و یا افراد دیگری بازداشت شدن، چون گفته میشد امکان داره کس دیگری همدست بوده باشه.
بله، همینطور که شما گفتین، این فردی که مظنون اصلی انفجار معرفی شده یک مرد 22 ساله هست، لیبیایی تبار، که در بریتانیا متولد و بزرگ شده. البته گروه حکومت اسلامی یا همون داعش مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته و گفته که سلمان عبیدی یا آبدی یکی از سپاهیای این گروه بوده. با این حال مقام‌های بریتانیا گفتن که او به تنهایی دست به این حمله نزده و همدستانی داشته. پلیس بریتانیا ساعاتی پیش اعلام کرد که 3 مرد دیگر رو در جنوب شهر منچستر در ارتباط با این انفجار بازداشت کرده و در توضیح این حمله گفته شده که او از یک دستگاه انفجاری استفاده کرده که خودش ساخته بوده و اون رو در چمدانی گذاشته و چمدان رو رفته در محل برگزاری کنسرت در نزدیک که اون محل در بین جمعیت گذاشته و منفجر کرده. بریتانیا، مقام‌های بریتانیا همچنین اعلام کردند که او به تازگی از سفر به لیبی بازگشته بوده و ژرار کولوم وزیر کشور فرانسه هم گفته او به احتمال زیاد از لیبی به سوریه رفته و با اعضای گروه حکومت اسلامی در اونجا دیدار کرده.
خب در خبرها بود که درجه هشدار امنیتی در بریتانیا به بالاترین سطح رسیده. وضعیت امنیتی اکنون چگونه توصیف میشه؟
بله، ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که سطح هشدار امنیتی در این کشور رو به بالاترین سطح افزایش داده. الان سطح هشدار امنیتی در بریتانیا بحرانی است. این به معنی برقراری وضعیت اضطراری در این کشور و احتمال قریب الوقوع بودن حمله دیگه. اعلام این سطح از هشدار امنیتی در کشور بریتانیا در یک دهه گذشته سابقه نداشته و به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی هم‌اکنون برای برقراری امنیت در بریتانیا هزاران نیروی نظامی و امنیتی در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور مستقر شدن.
خب در بریتانیا قرار انتخابات پارلمانی برگزار بشه. این حمله مرگبار این انتخابات رو گویا تحت تأثیر قرار داده، تحت شعاع خودش قرار داده طبیعتاً.
بله، تنها 2 هفته مونده به برگزاری انتخابات پارلمانی در بریتانیا. این انتخابات قراره 8 ماه ژوئن برابر با 18 خرداد ماه برگزار بشه. در پی این حمله احزاب سیاسی بریتانیا از جمله 2 حزب اصلی محافظه‌کار و کارگر توافق کردند که فعلا مبارزات انتخاباتیشون رو به حال تعلیق در بیارن.
سپاسگزاریم. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بود و تازه‌ترین تحولات در ارتباط با بمب‌گذاری مرگبار دوشنبه شب در منچستر.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه.
نینده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 15:08 دقیقه ایران. همان گونه که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در واتیکان دیدار کرده. سمیرا قرایی از رادیو فردا که تحولات در این زمینه را پیگیری کرده همراه ماست. خانم قرایی، چه جزئیاتی از ملاقات رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کلیسای کاتولیک در دست است؟
آقای خمسه‌پور، همونطور که گفتین، دونالد ترامپ و پاپ فرانسیس دو رهبر با جهان‌های متفاوت، با دیدگاه‌های متفاوت، صبح امروز در واتیکان در قلب شهر روم پایتخت ایتالیا با هم دیدار و گفتگو کردند. رهبر مسیحیان کاتولیک جهان و رئیس جمهوری آمریکا قبل‌تر از طرق مختلف، مثلا صفحه شخصیشون در توییتر، بارها در لفافه به هم حمله کرده بودند و اختلاف نظراتی داشتند که اون رو بروز داده بودند به شکل عمومی. از جمله که پاپ فرانسیس یک بار حتی در لفافه گفته بود که ترامپ مسیحی واقعی نیست. با این حال همه اینها رو کنار گذاشتند و امروز صبح، چهارشنبه صبح، از صلح گفتند. پاپ فرانسیس در نشستی که با آقای ترامپ داشت یک نشان کوچک به او اهدا کرد که روش عکس یک شاخه زیتون بود که نماد صلح هست. در اکثر کشورهای جهان به این نماد میشناسند شاخه زیتون رو. آقای ترامپ هم که این نشون رو دریافت کرد و هدایای دیگه هم گرفت. اون هم گفتش که حالا میتونیم در واقع از صلح استفاده بهتری بکنیم. دو طرف در واقع آقای ترامپ و پاپ فرانسیس با هم دست دادند در ابتدای دیدار، که خب به هر حال چون یکی از طرفای دیدار مقدس‌ترین چهره در یکی از ادیان جهانه، این مسئله اهمیت داره و تنها با دست دادن و نه دست بوسی ماجرا ختم شد. صحبت‌های آغازین آقای ترامپ در جریان این دیدار شنیده می‌شده که از پاپ فرانسیس تشکر کرده، افتخاری برای خودش دونسته که تونسته ایشون رو ببینه. بعد هم به دفتر پاپ رفتن و یک دیدار خیلی کوتاه داشتن، دیدار حدود 29 دقیقه یا 30 دقیقه بودن. از خانواده آقای ترامپ بگم، همسرش ملانیا او رو همراهی می‌کرده، ایوانکا دخترش بوده به همراه همسرش جارد کوشنر، و ملانیا به نشانه احترام و همچنین ایوانکا یک روسری کوچک سیاه به سر داشتند که خب جالبه چون ملانیا این روسری رو در سفرش به عربستان به سر نکرد، که خب به هر حال یکی از کدهای مشخص عربستان سعودی بود، ولی این کار رو انجام نداد. و در انتها هم که ترک میکرد آقای ترامپ دفتر پاپ رو، بهش گفتش که چیزی که بهش گفته رو هرگز فراموش نخواهد کرد، که خب مشخص نیست که پاپ چه چیزی در جلسه خصوصی به آقای ترامپ گفته.
خوب اشاره کردین که پاپ یک هدیه نشان صلح هم اهدا کرده به رئیس جمهوری آمریکا. رئیس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما هم که البته برنده جایزه صلح نوبل بود، ایشون هم با پاپ رهبر کلیسای کاتولیک دیدار داشت. آیا مقایسه‌ای به عمل اومده بین دیدار رئیس پیشین جمهوری آمریکا با؟
بله، میدونین که آقای در واقع رسانه‌های آمریکایی و شبکه‌های اجتماعی، در واقع مردم خیلی حساسن، مقایسه می‌کنند، عکس منتشر می‌کنند. این اتفاق افتاده از صبح تا حالا، مقایسه‌ها رو انجام دادن، عکسای منتشر کردند از پاپ که تا یه حدودی صورت بدون لبخند داره، ولی خب از اون طرف در دیداری که با آقای اوباما انجام داده بود خیلی گشاده رو هست و خیلی می‌خنده. دیدار آقای اوباما با پاپ فرانسیس، این پاپ فعلی، دیدار طولانی تری بود، 50 دقیقه طول کشید. نکته اینه که پاپ هر چهارشنبه یک برنامه سخنرانی عمومی داره برای مسیحیان کاتولیک، و این برنامه رو امروز به خاطر سفر آقای ترامپ کنسل نکرد، در واقع برای هوادارانش سخنرانی کرد. ولی خب به هر حال بله، عکسای متفاوتی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که تفاوت‌ها رو نشون میده.
خب چه این دیدار رئیس جمهوری آمریکا از چه حیثی حائز اهمیت دونسته شده با رهبر کلیسای کاتولیک؟
ببینید، در چند روز اخیر آقای ترامپ سفر کردن به عربستان، به اورشلیم رفتند. در طول کمپین انتخاباتیش صحبت‌هایی کردند که خب بسیاری حمله بر این کردند که با بسیاری از مردم جهان، با ادیان مختلف، مسیحیان، مسلمان‌ها، یهودیان مسئله داره، با نژاد مثل سیاه‌پوستان، با لاتینوها مسئله داره، با زنان، معلولین. و این سفر به این مناطق و خب امروز به واتیکان یک جور به نظر میرسه که آشتی‌جویی آقای ترامپ باشه و نشون دهنده این هستش که میخواد برگرده و شاید اون چیزهایی رو که گفته در کمپین انتخاباتیش اصلاح بکنه. به هر حال عربستان و اسرائیل، اورشلیم غربی، اینها گهواره ادیان‌های مختلف هستند، اسلام، یهودیت و مسیحیت، و به همین دلیل این سفر به عنوان اولین سفر خارجی آقای ترامپ اهمیت داره. ببینید، آقای ترامپ در اسرائیل اولین رئیس جمهور آمریکاست که میره پای دیوار ندبه در اورشلیم غربی، جایی که مقدس‌ترین مکان هست برای یهودیان، اونجا دعا میکنه. همه اینها رو میشه به نوعی حمله بر آشتی‌جویی کرد، البته تفسیر هست اینها. و در نهایت اینکه آقای خمسه‌پور، این اولین سفر آقای ترامپ هست، گفتم، به خارج از آمریکا، تقریبا به نیمه خودش رسیده و امشب در واقع ساعتی فقط در واتیکان بود، راهی سیسیل خواهد شد که بره در نشست گروه 7 شرکت کنه، و بعد هم عازم بروکسل میشه فردا که در نشست ناتو شرکت کنه. اگر جزئیات بیشتری منتشر بشه باز هم میتونیم راجعش صحبت کنیم
در بخش‌های بعدی خبری. سپاسگزاریم خانم قرایی. سفر طول و دراز و البته پرفراز و فرود رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ، سپاسگزاریم. سمیرا قرایی بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با سفر رئیس جمهوری آمریکا. ادامه خبرها. مدیر کل محیط زیست استان قم میگوید اگر راهکاری علمی برای بحران خشکسالی دریاچه نمک قم در نظر گرفته نشود، این پدیده میتواند 26% جمعیت ایران را در بر بگیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمان دانیالی با اشاره به 72 درصد خشکسالی در سطح کشور، از خشکسالی استان قم به عنوان بحرانی زیست محیطی یاد کرده که اگر دولت برای آن راهکاری نیابد، میتواند 26% جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد. فشرده خبرها 15:30 ایران.